قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شب شهادت أبا عبد الله الحسین هست و شب عاشورا شبی بسیار دردناک و اندوهناک هست برای شیعیان و همه مسلمانان. من این شب رو به یکایک عزیزان و سروران گرامی تسلیت عرض می کنم. همچنین این بلیه جاری جامعه رو هم موجب اندوهگینی خانواده های زیادی هر روز می شود، اون رو هم تسلیت عرض می کنم و از خداوند باری می خواهیم به عزت و عظمت خودش و نیز به حرمت امام حسین این بلا رو از سر جامعه انسانی برطرف کنه و همگان بتوانند در فضای خوبی دوباره زندگی خودشون رو ادامه بدن. همونطوری که اشاره کردید، مقرر شد من به کوتاهی درباره درس های آموختنی از امام حسین در جهان امروز با رویکرد تمدنی دو شب نکاتی رو تقدیم بکنم. امشب یکی از اون نکات رو عرض خواهم کرد و پاره ای از نکات رو به شب دیگر موکول خواهم کرد. امیدوار هستم به طور فشرده بتوانم این بحث رو تقدیم بکنم. همونطوری که عزیزان عنایت دارند، امام حسین در زمان حیاتشون دست به اقدام بسیار بسیار خطیری زد که میدانست پیامدها و تبعات بسیار سنگینی برای او خواهد داشت. بیگمان امام حسین فرجام کار خودش رو به خوبی میدانست. اینکه میگوییم به خوبی میدانست، نه به معنای آنکه امام علم غیب داشت یا بر اساس دسته ای از پیشگویی ها چنین اطلاعاتی رو به دست آورده بود. این البته در میان دسته ای از معتقدان رایج هست، من از اون منظر نمیخواهم بگویم، بلکه همانطوری که برای افرادی چون محمد حنفیه، برای افرادی چون ابن عباس، برای ام سلمه یا بعدها برای افرادی چون فرزدق یا دیگران آشکار بود که حرکتی که امام آغاز کرد و عدم مخالفت خودش رو با بیعت یزید اعلام کرد، این پیامدهای خوبی برای آن حضرت نخواهد داشت. حداقل دو فاکتور خیلی مهم در زندگی امام حسین رخ داده بود که بر پایه اون دو فاکتور به خوبی میتوانست تحلیل بکند فرجام حرکتی رو که آغاز کرده بود. مراد من از حرکت یک حرکت اجتماعی نیست. مراد من از حرکت یک اقدام علیه دستگاه حاکمیت نیست، بلکه اون مسیری رو که امام آغاز کرده بود، یعنی اعلام عدم همراهی با دستگاه حاکمه و بیعت نکردن و در نهایت مسیری رو که دنبال میکنه و این مسیر از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و در نهایت در روز عاشورا به شهادت خود ایشون و یارانش منتهی می شود. امام آشکارا می دانست این عمل چه پیامدها و چه تبعاتی دارد. عرض کردم دو مسئله خیلی مهم در زندگی امام روده بود که می توانست بر پایه آن دو حدس بزند یا تحلیل بکند که آن انتخابی که کرده است منجر به چه پیامدهایی خواهد شد. یکی از اونها در زمان یا 10 سال پیشتر از این زمان رخ داده بود. همه عزیزان می دانند امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه تابع شرایطی که پیش آمده بود پیمانی رو منعقد کرده بود که بر مبنای آن پیمان خلافت مشروع خودش رو به معاویه واگذاشت. این که چرا امام حسن چنین کاری میکند بحثی است که نیازمند جلسات متعددی برای کاویدن و گفتگوست. فعلا من به اون نمیخوام وارد بشم، اما یکی از نکات بسیار بسیار مهمی که در این پیمان آمده بود آن بود که معاویه برای پس از خودش کسی رو تعیین نکند. این یک روایت است. بر اساس گزارش دیگر آمده است که در اون پیمان شرط شده بود که پس از معاویه امام حسن به عنوان خلیفه مسلمانان وارد صحنه بشود، و به بیان دیگر شرط شده بود در هر حال خلافت از خاندان امویان، از خاندان معاویه بیرون بیاد و در خاندان دیگر و در میان دیگران ادامه پیدا بکند. چنان که اشاره کردم در پاره ای از گزارش ها آمده است که معاویه برای بعد خودش کسی رو تعیین نکند و اون رو به عهده مسلمانان بگذارد و مسلمانان به تشخیص خودشون کسی رو تعیین. بر اساس گزارش دیگر مقرر شده بود که پس از معاویه امام حسن به خلافت برسد. همین که امام حسن به شهادت رسید در سال 50 هجری، معاویه در صدد برآمد برخلاف آن عهدی که کرده بود برای فرزند خودش یزید ولایت عهدی رو به رسمیت برساند. برای این منظور میدانست که پاره ای از اقدامات رو باید انجام بدهد. یکی از اون اقدامات این بود که از شخصیت های بزرگ مشروعیت بخش حتما اقرار و همراهی رو اخذ بکنه. به این منظور به شهر مکه رفت تا از شخصیت هایی چون امام حسین یا همچنین عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر این ولایت عهدی رو مطرح بکنه و از اونها اقرار و تاییدی رو بگیرد. اما هیچ یک از این چهار نفر حاضر به همراهی نمی شوند. بر پایه داده های تاریخی اینها برای اینکه از زیر بار چنین مطالبه و تقاضایی شانه خالی بکنند به سوی مکه رفتند، اما معاویه دست بردار نبود. معاویه به سوی مکه رفت و در اونجا نشستی رو برگزار کرد و در اون نشست همه این بزرگان رو در جلسه حاضر کرد. حالا گزارش هایی وجود دارد که در پشت هر یک از این یا در کنار هر یک از این بزرگان جاسوس هایی رو قرار داد که مراقب باشند یک وقتی سخنی بر زبان نیاورند که با خواسته و مطالبه معاویه همسویی و همراهی ندارد. در اونجا معاویه بر بالای منبر رفت و شروع کرد بعد از مقدماتی قضیه ولایت عهدی یزید رو مطرح کردند. در تاریخ آمده است عبدالله ابن زبیر زبان به اعتراض باز کرد. همین که خواست حرف بزند معاویه در اونجا به گونه ای برخورد کرد که همگان فهمیده بودند که برای برخورد با این جریان نمیتوان به سادگی عمل کرد. معاویه در اونجا گفتش که هرگاه من بر فراز منبر بودم دیگران میتونستن اعتراض بکنن، اما امروز اگر کسی زبان به اعتراض باز بکند من زبان او را با شمشیر خواهم بست. خب این تهدید یا اون نگاهی که معاویه القا میکنه به جامعه زمان خودش، نگاهی است که هر انسانی این رو فهم می کند که اگر بخواهد برخلاف این تصمیم و برخلاف این خواسته اقدامی بکند نتیجه جز از دست دادن جان خودش نخواهد داشت. بنابراین این یکی از فاکتورهای مهمی بود که امام آن رو به خوبی دریافته بود و درک کرده بود و می دانست، برای او مثل روز روشن بود. اما فاکتور دومی که در تاریخ ذکر شده است آن است که وقتی معاویه از دنیا رفت و یزید طبق اون مقدماتی که پدرش چیده بود خودش رو به عنوان خلیفه مطرح کرد، طبیعتاً میبایست از این بزرگان بیعتی بگیرد، چون روشن بود اگر از این افراد بیعت نگیرد یا اگر اینها بیعت نکنند نمیتواند مشروعیت خلافت خودش رو به توده مردم القا بکنه و رسمیت خودش رو برای خلیفه‌گری به اثبات برسونه. به همین منظور نامه‌ای به والی مدینه می نویسد و از والی مدینه ولید ابن عتبه می خواهد که از اینان بیعت بگیر، خذ البیعه اخذا شدیدا، یعنی از اینها بیعت بگیر به صورت بسیار بسیار شدید، بدون هیچ مسامحه‌ای، بدون هیچ انعطاف و مساعدتی اینها باید بیعت بکنن. و رسما نوشت اگر کسی حاضر به بیعت نشد اونها رو به قتل برسون. خب تابع همین درخواست یزید ولید امام حسین رو میخواد و اون نشستی که مطرح شد، گفتگوهایی که در اونجا در گرفت که حالا من در ادامه به برخی از اون گفتگوها اشاره خواهم کرد به مثابه عنوان درسهایی که از جریان عاشورا و از امام حسین ما امروز میتوانیم اصل بکنیم. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه فضای بحث در جمع حاضر تا حدی روشن بشود یا مفاهمه‌ای حاصل بشود و بدانیم وقتی ما سخن از امام حسین و عدم بیعت او می کنیم توجه داشته باشیم که امام حسین در این عملی که تصمیم به انجام آن گرفته بود یا در اقدامی که آگاه وارد اون شده بود بسیار آگاهانه و هوشیارانه بود، نه اینکه محمد حنفیه برادر امام حسین این رو میفهمید ولی امام حسین به تبعات کار خودش توجه نداشت، نه اینکه ابن عباس میدانست عمل امام حسین چه پیامدهایی دارد اما امام حسین اون رو نمیدانست، یا حتی ام سلمه این رو درک میکرد ولی امام حسین متوجه نبود. نه، ابدا چنین چیزی نیست، بلکه آنچه موجب شده بود تا امام حسین در عین آگاهی و دانایی نسبت به عمل خیش و پیامدهایی که عمل او خواهد داشت وارد این عمل شد، این بسیار برای امروزیان اهمیت دارد. یعنی برای ما انسانهایی که امروز داریم زندگی میکنیم باید این ابعاد وجودی امام رو مورد مداقه و بررسی قرار بدیم و ببینیم که به راستی امام چرا وارد این عمل شد، امام چرا چنین حرکتی رو آغاز کرد. عنایت دارید من کاملا آگاهانه واژه هایی چون انقلاب رو به کار نمی گیرم، واژه هایی چون شورش رو استفاده نمی کنم، چون واقعا کاری که امام حسین کرد حتی یک اعتراض رسمی علیه دستگاه خلافت نبود، بلکه تمام دغدغه های امام و تمام تلاش امام این بود که انقلابی در جانها و دلهای انسانها ایجاد بکنه و اونها رو نسبت به حقیقت وجودی خودشون، نسبت به ارزشهای دینی، نسبت به انسانیت، نسبت به تعهد، نسبت به مسئولیت پذیری، نسبت به توجه به حیات اجتماعی بیدارشون بکنن. برای فهم این مطلب لازم هست من یک نکته مهمی رو اشاره بکنم و اون نکته اینه که ببینید گرامیان، ما عملا با سه امام حسین مواجه هستیم. شاید این تعبیر اندکی زننده باشد یا یه مقداری ابهام آلود باشه و برای برخی دریافت اون و تحمل اون گزنده باشه، اما واقعیت اینه که ما با سه امام حسین مواجه هستیم. یک امام حسین تاریخی است، یعنی اون امام حسینی که در تاریخ حضور پیدا کرد، متولد شد، آهسته آهسته دوران زندگی خودش رو طی کرد و به امامت رسید و در راستای مأموریت و وظیفه الهی خودش دست به کارهایی زد و نهایتاً در روز عاشورا که فردا روزی باشد به شهادت رسید. این یک امام حسین هست. اما ما یک امام حسین دومی هم داریم. من اسمش رو گذاشتم امام حسین فرهنگی، یعنی اون امام حسینی که در فرهنگ شیعی در طول تاریخ شکل گرفته است. نمیخوام بگم این امام حسین فرهنگی با امام حسین تاریخی با هم خیلی متفاوتن، نه چنین ادعایی نمیخوام بکنم، اما نمیتوانم از این واقعیت هم گریزان باشم که بین امام حسین تاریخی با امام حسین فرهنگی تفاوتهایی دارد. چیزهایی در طول تاریخ و در فرهنگ شیعی به امام حسین، به جریان کربلا، به واقعه عاشورا پیوند خورده است و چیزهای افزوده شده است که چه بسا با آنچه در زندگی امام رخ داد خیلی همسویی نداشته باشد. برای اینکه این مطلب فهم بهتر بشود داخل پرانتز عرض می کنم و تأکید می کنم، ما برای اینکه بدانیم امام حسین تاریخی دارای چه خصوصیات، چه ویژگی ها، چه دستگاه فکری و اندیشگی و چه دغدغه های سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی بود، باید زندگی امام رو از همون ابتدا یا لااقل از آن زمانی که به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار وارد جامعه شد مورد مداقه و مطالعه قرار بدیم تا زمانی که به شهادت رسید. نمیتوان امام حسین رو بر پایه 6 ماهه آخر زندگی ایشان تبیین و تحلیل کرد. خب میدانید از زمانی که معاویه مرد و یزید بر سر کار آمد تا زمانی که امام حسین به شهادت رسید 6 ماه بیشتر زمان سپری نشد. امام حسین متعلق به این 6 ماه نیست، یا شخصیت امام حسین بر اساس این 6 ماه نباید مورد بررسی، تأمل و داوری قرار بگیرد. اگرچه کاملا توجه دارم که آنچه در این 6 ماه افتاد برایندی از زندگی چندین ساله امام بوده است، اما باید اون دوره های پیشین امام رو هم دید. من در یکی از کلیپ ها این نکته رو تا حدی مورد تأمل قرار دادم و در اونجا عرض کردم که وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی پیش از 6 ماهه امام حسین، پیش از این 6 ماه، میبینیم که نوع زندگی امام، تعاملی که با دست حاکمیت دارد، رفتاری که با اطرافیان خودش، با بزرگان جامعه خودش، با سیاستمداران و حکومتگران دارد، این تعامل تعامل تأمل برانگیزی است، کاملا نیازمند بررسی و مداقه و مطالعه است. نمیتوان اونها رو ندید. به هر روی امام حسین فرهنگی امام حسینی است که با این 6 ماهه پایان زندگی امام پیوند خورده است و عملا همه دغدغه های خودش رو معطوف به این 6 ماه کرده است، در حالی که در امام حسین تاریخی ما با یک شخصیت گسترده تر و شخصیت پردامنه تر و پویاتر و فعالتری سر کار داریم که حداقل 10 سال امامت خودشون رو با معاویه پشت سر، یعنی با حاکمیت و خلافت معاویه پشت سر گذاشتن و در این دوره امام به مناسباتی که با زمانه خودشون داشتن در شخصیت شناسی آن حضرت بسیار بسیار اثر گذاره، چیزی که در امام حسین فرهنگی دیده نمیشود. اما ما با یک امام حسین سومی هم مواجه هستیم. امام حسین سوم امام حسین آیینی است، امام حسینی که در مراسم و مناسک آیینی تصویر شده است و توسط عموماً ایده مردم یا کسانی که با ایده مردم سر کار داشته اند شکل گرفته است. این امام حسین حتی به 6 ماه هم پیوند نمیخواد، بلکه چه بسا با چند روزی که وارد کربلا شد یا حتی با آشورا و شاید اگر جرأت بکنیم بگیم که امام حسینیه که در روز آشورا شکل گرفته است، یا به بیان دیگر امام حسین آیینی یک امام حسین بسیار بسیار محبوب و جزیره ایست که صرفا با روز آشورا پیوند دارد، این توسط کسانی هم پرورده شده و ساخته شده که عموماً به مطالعات تاریخی و مطالعات دینی اونها قوی و استوار نبوده است. خب آنچه ما برای درس آموزی زندگی امام حسین می نگریم طبعا با امام حسین اول، یعنی امام حسین تاریخی، یا نهایتا با امام حسین فرهنگی ارتباط برقرار می کند. اگر ما به درستی وارد صحنه بشویم و امام حسین رو در یک هندسه هویتی جامع ببینیم، اون وقت می بینیم که جور دیگری باید درباره عاشورا، درباره کربلا و درباره امام حسین و در خصوص اصحاب آن حضرت گفتگو کرد که تا حدی ممکنه متفاوت باشد با اون دیدگاه ها یا رویکرده هایی که در آیینی یا فرهنگی تصویر شده است و برجسته شده. به هر روی عرض من این است که امام حسین آگاهانه وارد عمل شده بود. تأکید میکنم این آگاهی که من در اینجا عرض میکنم مراد آگاهی غیب محور نیست، من فعلا محل بحثم این نیست که آیا امام حسین علم غیب میدانست یا نمیدانست. این جاش در علم کلام است و متکلمان شیعی به خوبی این رو کاویدن و نشان دادن که امام حسین دارای علم غیب بوده است و دامنه و دایره اون رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادن. اما من به عنوان کسی که میخواهم تحلیل و تبیین بکنم زندگی امام رو و از آن درس بگیرم، طبعا نمیتوانم به استناد این علم امام تحلیل و تبیین خودم رو پیش ببرم. چاره ای ندارم الا اینکه بیام امام رو به عنوان یک انسان بزرگ و پیشوای جامعه انسانی نگاه بکنم، کسی که قرار است الگو باشد برای دیگر انسانها، حالا چه برای جامعه شیعی بلکه فراتر برای جامعه غیر شیعی الگو باشد. پس آگاهی که در اینجا محل بحث من قرار میگیرد، آگاهی برآمده از مجموعه ای از آیتم ها و فاکتورهایی که در جامعه زمان امام وجود دارد. امام آشکارا این رو میداند که قرار است دست در پنجه کسی بیفتند که از دو پشتوانه بزرگ برخوردار است. این رو عنایت داشته باشن عزیزان من. امام خیلی خوب میداند که قرار است با کسی دست و پنجه نرم بکنه و با کسی در بیفته و مخالفت با کسی رو اعلام بکنه که حداقل دو پشتوانه بزرگ دارد. یکی از اون پشتوانه ها پشتوانه دینی است. همه ما میدونیم این رو که خلفایی که بر سر کار می آمدن، چه اونهایی که از طریق وصایت می آمدن، چه اونهایی که از طریق نص قبلی می آمدن، چه اونهایی که از طریق شورا می آمدن، یا اونهایی که از طریق نخبگان انتخاب می شدن، من فعلا کاری به این که آیا این طرق درستی بود یا نه ندارم. اما یک نکته مسلم است و اون نکته این است که همه اینها خودشون رو دارای پشتوانه دینی و الهی می دونستن و به محض آنکه به عنوان خلیفه بر سر کار می آمد، استناد به آیه اطیع الله و اطیع الرسول می کردن و می گفتن ما به عنوان اولو الامر شما هستیم و شما تبعیت باید بکنید از ما. بنابراین در ذهنیت خلفا و در ذهنیت مردم جامعه، خلفا و خلیفگان یا حکم روایان کسانی بودند که از پشتوانه الهی و آسمانی برخوردار بودند. طبیعتا در افتادن با چنین افرادی بسیار بسیار سخت است. کسی که در مقابل خلیفه می ایستاد با تعابیری شناسایی می شد، این تعابیر در همون گام آغازین اون رو محکوم شناسایی می کرد. تعابیری مثل بغیه، تعابیری مثل یاوی، تعابیری مثل خارجی، اینجور تعابیر در فرهنگ سیاسی مسلمانان معنای مشخصی داشت. یعنی اگر کسی رو باغی مینامیدن، معناش این بود که این به ستم علیه دستگاه خلافت برخواسته است و حکمش هم مشخص بود. حکم چنین آدمی این بود که کشته بشود، چیزی که در جامعه جا افتاده بود. بنابراین امام حسین به خوبی میدانست دست در پنجه کسی داره میکنه که از یک پشتوانه دینی برخوردار است، هرچند این پشتوانه به واقع و صحیح نبوده است، اما در ادعای اونها اینجا داده بود. و نکته دومی که در اینجا وجود داره و ما باید اون رو مورد توجه و تأکید قرار بدیم این بوده که امام حسین این رو هم به خوبی میدانست که خلفا از یک پشتوانه مالی هم بهره دارند، از یک پشتوانه بسیار بسیار بزرگ اقتصادی بهره مندند، یا به تعبیر یکی از عزیزان از رانت اقتصادی برخوردار بودند. این رانت خیلی گره‌گشایی داشت، خیلی گره‌گشایی داشت. پس از یک سو از قدرت آسمانی خودشون رو برخوردار می دونستن، از سوی دیگر همه آنچه به عنوان بیت المال و به عنوان درآمدهای عمومی، حالا چه با نامهای مختلفی که براش در نظر گرفته بودن، اینها در اختیار خلیفه قرار می گرفت. بنابراین خلیفه یک فردی بود که جدای از قدرت سیاسی، از قدرت اقتصادی بالایی برخوردار بود و با این قدرت سیاسی می توانست هر کسی را به اختیار بگیرد، هر کاری را انجام بدهد. بنابراین این بر امام حسین پوشیده نبود. امام حسین این رو به خوبی می دانست که داره در مسیر گام می گذاره و کاری رو داره پیشه می کنه، اقدامی رو داره در دستور کار خودش قرار می دهد که این تبعات خیلی سنگینی خواهد داشت. اما با همه اینها امام وارد می شود. چرا امام وارد می شود؟ این همون چیزیه که من از آن به عنوان درسهای امروزی یاد می کنم. یکی از درسهای عاشورا یا امام حسین به جهان امروز، شاید لازم بود من دو تا نکته رو بازش می کردم. یکی این که وقتی می گوییم جهان امروز مرادمون با چه ویژگی هاییست. همه عزیزان عنایت دارن، دنیای امروز تفاوت هایی با گذشته ها کرده است. یکی از تفاوت های عمده ای که برای انسان امروزی می شمارند اینه که به شدت علم زده هست، به علم تجربی به شدت تعلق خاطر دارد و همین هم موجب شد خیلی از قضایای تاریخی رو نتونه فهم بکنه. اهل فن این نکته رو به خوبی کاویدن و بررسیدن که سوگمندانه روش تاریخ نگاری امروزی که البته مزایا و فواید و ویژگی های ارزشمند بسیار بسیار زیادی دارد، از یک مقوله بسیار بزرگ هم رنج میبرد و اون نگاه کاملا ابزاری و مادی به تاریخ است. این نگاه نگاه خطرناکی است. یعنی در تاریخ نگاری و تاریخ نویسی امروز چیزی به نام معنویت دیده نمی شود، چیزی به نام خودگذشتگی بی معناست، چیزی به نام ایثارگری معنا ندارد، چیزی به نام شهادت طلبی فهم نمی شود. چون محقق امروزی کاملا نگاه سودجویانه یا نگاه ابزاری یا نگاه محاسبه گرانه دارد. میگوید اگر انسانی دست به چنین عملی میزند حتما به دنبال رسیدن به یک چیزهای عینی و مشخص است. یعنی اگر امام حسین آمده است حاضر نمی شود با خلیفه بیعت بکنه، حاضر نمی شود با یزید ابن معاویه بیعت بکنه، حتما به دنبال اینه که خلافت رو برای خودش تعبیه بکنه و فراهم بکنه. تواند فهم بکنن؟ نه، یه امر مهمتری در پشت این قرار دار. انسان امروزی انسان علم زده است. انسان امروزی انسان عقل گرای غیر واقعی است. تصور این که من با عقل خودم می توانم همه چیز رو درک بکنم یا تصور خطایی است که سودمندانه در میان خیلی از ماها راه پیدا کرده است. ما تصور می کنیم به هر حال عقل و شعوری داریم و بر اساس اون عقل و شعور می توانیم همه زندگی خودمون رو طراحی بکنیم. خب این به شدت مورد نقد متفکران و فیلسوفان بزرگ قرار گرفته است. امروز خیلی از متفکران به این نکته توجه دادن که عقل انسانی به صورت مستقل هرگز در عرصه حیات خودنمایی نمی کند، همیشه متأثر از چیزهای دیگری است، همیشه متأثر از، حالا متأثر از شهوت است، متأثر از قدرت است، متأثر از عواطف است، متأثر از امور دیگر. بنابراین عقل هرگز نمیتواند ادعای خودبسندگی بکنه. اما جهان امروز یک چنین ویژگی دارد. دیگر چیزی که در جهان امروز وجود دارد نوگرایی و تحول خواهی است. انسان امروز دیگر مثل گذشته به دنبال امر ساده کمتر میرود، دنبال اموری میرود که تحول داشته باشه. نوخواهی یکی از ویژگی های انسان امروز است. و دیگر چیزی که شاید لازم باشه بهش اشاره بکنم، این انسان امروز الگوهای متحولی رو طلب می کنه، به دنبال افرادی می رود که با او همسویی داشته باشند. به همین جهت سلبریتی ها در جامعه امروز ما به شدت نقش الگو رو بازی می کنند و خیلی ها طرفدار چنین آدم هایی می شوند. بنابراین ما برای جهان امروز با این ویژگی هایی که برشمردم، البته بسیار ویژگی های دیگه وجود داره، ولی اینها چیزایی است که نوع نگاه ما را به مقوله امام حسین و دیگر ائمه تعریف باز تعریف میکنه. یعنی ما باید نگاه خودمون رو به ائمه، نگاه خودمون رو به کارهایی که امامانمون کرده اند، نقش هایی که آفریدن، یا باز تعریفی بکنیم تا بیشتر به کار انسان امروزی بیاید. همچنین این واژه را هم باید برش تاکید بکنم که وقتی ما میگوییم روی کرده تمدنی، یعنی روی کردی فراتر از دغدغه های محدود فرقه‌ای یا نژادی یا زبانی یا ملی یا حتی زمانی، یعنی نگاهی که به زمان حال نظر ندارد بلکه همه زمان ها رو مد نظر قرار میدهد. خب با توجه به این نکات، امام حسین حرکت یا اقدامی کرد که این اقدام برای همه ادوار تاریخی بسیار بسیار آموزنده است. یکی از آن چیزهایی که امام این رو برای انسان امروزی به ارمغان میاره اینه که انسانیت انسان به صرف مادیات و مکان محدود و زمان محدود نباید تعریف شود. انسان موجودی فراتر از این حرف هاست، انسان موجودی گسترده تر از این حرف هاست. تعریف انسانیت به داشته ها یک خطای فاحشی است، چیزی که امروزه در اذهان ما به شدت جای گرفته است. ما امروزه وقتی می خواهیم انسان رو تعریف بکنیم، به تعبیر یکی از نویسندگان فرانسوی رنه گنون، ما به شدت کمیت گرا شدیم، یعنی همه چیزها رو با یک محاسبه های مادی و عددی نگاه میکنیم تا به ما میگویند فلانی از چنین شخصیتی برخوردار هست. ناخودآگاه ذهن ما این میآید که ایشون چند کلاس سواد داره، مدرک ایشون چیه، پست و مقام اجتماعی ایشون چه چیزی است، چقدر سرمایه دارد، چه ماشینی زیر پاشه، در کجا خانه دارد و الی آخر. این نگاه و بسیار بسیار منفور به انسان امروزه به مثابه یک اصل کاملا مقبولی در آمده است، به گونه ای که اساسا با خیلی از آدم ها نمی شود غیر از این سخن گفت. یعنی اگر شما به کسی بگویید که انسانیت به داشته ها و به اموال یا به عدد و ارقام نیست، چه بسا با پوزخند از کنار این حرف رد بشود. اگر به اینها بگویید که هرگز مقام و پست برای انسان اعتباری نمی سازد، این فرد نمی تواند این رو درک بکنه. چرا؟ چون در جهان و جامعه ای داره زندگی میکنه که اینها براش ارزشه. خیلی از آدم ها اگر حکم مسئولیتی اونها رو لغو بکنن، مثل یک موجود پوچی فرو می ریزن. امام حسین آمد یک باز تعریفی از زندگی عرضه بکنه که من در شب دیگر تفصیل بیشتری خواهم داد در خصوص مرگ در نگاه امام حسین، یا مرگ و زندگی در نگاه امام حسین. امام زندگی رو یه تعریفی میکنه و اساسا نگاهشون به زندگی یک نگاه متفاوتی است. انسانیت در نگاه امام یک تعریف دیگری دار. انسانیت به این نیستش که یک فرد یک زمان متولد بشه، یک عمری رو پشت سر بگذارد و هرچه عمر بیشتر خرسندی و خوشایندی و رضامندی بیشتر. ابدا چنین چیزی نیست. انسان ممکن است در دوران کوتاهی بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه، و چه بسا یک انسانی بعد از یک قرن زیستن همچون طفلی زیسته باشه. بنابراین این درس بسیار بسیار بزرگ برای ما آدمیان امروز است که نگاهمون رو به انسان، نگاهمون رو به جامعه، نگاهمون رو به زندگی عوض کنیم. دیگر درسی که امام به ما میدهد پایبندی به پیمان است. این خیلی نکته مهمی است. همونطوری که میدانید و اشاره کردم، امام حسن مجتبی پیمانی رو، پیمان صلحی رو با معاویه میبندد، اثر ناچاری یا به هر دلیل دیگری، من فعلا اون رو بحث نمی. این برای دسته ای از شیعیان حتی خوشایند نبود. عده‌ای زبان به اعتراض گشودند و اومدن از امام خواستن که این صلح رو، این پیمان رو نقض بکنه. امام نپذیرفت. اینا هم به سراغ امام حسین رفتن. این خیلی جالبه. به سراغ امام حسین رفتن و از امام حسین خواستن که پیشوایی اونها رو به عهده بگیره و رهبری حرکت اونها رو به دست بگیره و علیه معاویه و حاکمیت وارد عمل بشه. امام میفرماید پیمانی ما داریم، این پیمان رو نمیشکنم. بعد از اینکه امام حسن به شهادت میرسه و خود امام وارد صحنه میشود، تصور برخی این بود که حالا که امام حسین به عنوان امام وارد عمل شده است، دیگر تعهدی نسبت به پیمانی که توسط برادرش در قبل بسته شده است داشته باشه. اما امام حسین باز هم ارجاع به همون عهد میدهد. عهد و پیمان و وفای به آن یکی از پایه‌ای‌ترین امور در جامعه انسانی است. جامعه‌ای که در آن پایبندی به پیمان وجود نداشته باشه، اون جامعه منزل سوس و از بین رونده است. من این پیمان، اعتماد به پیمان و وفای به پیمان رو در یک جای دیگری از امام حسین دیدم، برام بسیار جالب بود. امام حسین وقتی حرکت میکنه به سوی کربلا، در مسیر راه خودشون در یک جای با افرادی مواجه میشود، این دیگه مشهور، گفتگوهایی با اونها میکنند. در یکی از گفتگوها یکی از اون افرادی که با امام مواجه میشود، الان در خاطرم نیست نام اون فرد، اون از امام میخواهد که مسیر حرکت خودش رو تغییر بدهد و به سوی کوها ادامه بده. در اونجا میگوید که من شما رو به یک به میان قومی میبرم که اونجا نیروهای خیلی توانمندی داره، میتونن کمک و یاری بکنن و و الی آخر. امام یک پاسخ خیلی ارزشمندی میدهد. امام میفرماید که من عهدی دارم با مردم کوفه، یعنی مردم کوفه روی پاسخ مثبت من حساب کردم، بنابراین من اون پاسخ مثبت رو نمیتوانم نقض بخونم و این عهد رو زیر پا بگذارم. این درس بزرگی است برای انسان امروزی. انسان امروزی که همه چیز رو با محاسبات مادی نگاه میکند، امام به ما میگوید که شما پایبند باشید به آنچه که میگویید، به آنچه که عهد میبندید پایبندی داشته باشید. اگر غیر از این باشه، جامعه سوس خواهد شد و دچار گسست خواهد شد. امام در این لحظات آخر، شاید همین ساعت هاست، در کنار خیمه نشسته، داره درد دلی میکنه، زمزمه میکند اشعار رو. این اشعار به خوبی نشان میدهد امام آگاه به آنچه فردا رخ خواهد داد. این خیلی مهمه. یک انسان آگاه و کاملا مطلع از آنچه که برای او رخ خواهد داد وارد صحنه عملیاتی بشود که بسیار سنگین و سهمگین است، اما در عین حال این کار رو میکنه. من این جملات امام حسین در آخرین در امشب زمزمه میکنم و بحثم رو به پایان میبرم با دکلمه بسیار زیبا از مولوی. امام زین العابدین این رو نقل میکنه، میگه من در داخل خیمه بودم، دیدم که پدرم داره زمزمه میکنه. این زمزمه امام سجاد رو خیلی سوزون، براش یقین حاصل شد که این شب شب آخر خواهد بود و دیگر امیدی وجود نداره. یعنی همه اون سخنانی که امام در مراحل مختلف با سپاهیان کرد هیچ فایده‌ای نداشته است و اینها کار خودشون خواهند کرد. لذا امام سجاد میگوید که من فهمیدم این زمزمه پدرم زمزمه آخر خواهد بود. یا ده افل لک من خلیلی، حملک بل اشراق و اسیلی، من صاحب او طالب قتیلی، و دهر لا یغنع بل بدیلی، و انما الامر الى الجلیلی، و کل حی سالکون سبیلی. امام آگاهانه و هوشیارانه پیش رفت و مسیری رو طی کرد که شاید زیباترین تعبیر همانی باشد که مولوی در غزلیات خودش اون رو اشاره کرده. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی بدانسته فلک را درگشایی کجایید ای ز جان و جا رهیده کسی مر عقل را گوید کجایید کجایید ای در زندان شکسته بداده وام داران را رهایی کجایید ای در مخزن گشاده کجایید ای نوای بینوایی در آن بحرید کاین عالم کف اوست زمانی بیش داری آشنایی ما نیاز داریم به زمان تا بشناسیم زمانی بیش داری آشنایی کف دریاست صورت های عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی دلم کف کرد این نقش سخن شد بهل نقش و به دل رو گر زمایی برا ای شمس تبریزی ز مشرق که اصل 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 هر زیانی خیلی متشکرم از خداوند بزرگ میخواهم همه ما رو در مسیر حقیقت و جویی کمک به خلق کمک به دین الهی قرار بدهد و کجی و بدی و بداخلاقی و زشتی رو از ما دور بدارد و ما رو از پیروان راستین ابا عبدالله الحسین و دیگر ائمه و به ویژه از پیروان راستین پیامبر عظیم الشان قرارمون بدهد پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدهم همه ما رو در مسیر درست و انسانی قرار بده و السلام علیکم و رحمت الله